أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. ونعمة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. من این نکته رو در تکمیل بحث اون مراحل فهم قبلن و مرحل استعمال مطرح شد اینو متذکر بشم. ما گفتیم که یک مقصود استعمالی داریم، یک مراد تفهیمی داریم و یک جدی بودن مراد. این مدلول استعمالی داره، تو اون مدلول استعمالی ممکنه مقصود به تفهیم باشه و ممکنه مقصود به تفهیم نباشه. اونجایی که لفظ کنایه است، مدلول استعمالی مقصود به تفهیم نیست، بلکه مقصود به تفهیم اون معنای کناییه. ولی اونجایی که لفظ مستعمل در معنای حقیقی است، بدایی تفهیم معنای حقیقی، این دیگه کنایه نخواهد بود. بعد گفتیم نوبت میرسه به این که اون لفظی که مستعمل در فرض فرمای معنای حقیقی، بدایی تفهیم معنای حقیقی، آیا اون معنای حقیقی مطابقت با واقع داره؟ استهزاءً گفته نشده که اون مرحله اصالت الجد بود. در رابطه با مرحله اصالت الجد مطلب روشن بود. در مرحله مدلول استعمالی که ممکنه نرد تفهیمی نباشه، ما گفتیم اصالت الحقیقی که به کار گرفته میشه بر تعیین معنای استعمالیه. اون وقت تعیین معنای استعمالی با اصالت الحقیقه نیاز داره بعد از این یک اصل دیگری را، و اون این که مدلول استعمالی مقصود به تفهیم هم هست. ولذا این که گفتیم اصالت الحقیقه تو مرحله تفهیم شکل میگیره، به لحاظ این که میخواد مدلول تفهیمی رو معنای حقیقی فرض بکنه، بعد از آنی که مدلول استعمالی رو تعیین کنه. ولذا ما در حقیقت در اون مرحله استعمال لفظ در یک معنایی که نمیدونیم منظور، معنا مشخص نیست، مدلول استعمالی معنا مردد بین معنای حقیقی و معنای مجازی است، نه اینکه مردد بین اینکه حقیقت است یا مجاز. اونجا که لفظ استعمال شده نمیدونیم منظور چیه، آیا معنای حقیقیه یا معنای کنایی. با اصالت حقیقه معنای حقیقی تعیین میشه، با اصالت تطابق بین نه مراد استعمالی و مراد جدی، اصالت و تطابق بین مراد استعمالی و مراد تفهیمی، تازه شکل میگیره که این آقا چه مطلبی رو فهموند. وقت بعد که این مطلب رو فهمونده، آیا تغییر نداشته این مطلب رو به داییه بیان مراد واقعی و مراد جدی لوحیش گفته؟ اینجا سبب اصل تطابق دیگری که ازش تعبیر میکنن به اصالت الجد جاریه. یعنی ما دو اصالت و تطابق داریم. یک اصالت و تطابق، تطابق بین مراد استعمالی و مراد تفهیمی. اونجایی که مراد استعمالی معلوم شد، یا وجدانن یا به واسطه اصالت الحقیقه. یعنی بعدگانی که شما با اصالت الحقیقه تعیین کردید مراد استعمالی رو، یا به وجدان گفتید مراد استعمالی مثلا در زیدون کثیر الرماد کثرت رماد مراد استعمالیه، اما این مراد استعمالی مقصود تفهیمی هم هست، یعنی مراد استعمالی رو بخواست همین رو بخواست به شما بفهمونه، یا بخواست یعنی که برید از شاپستر بخرید، یا میخواست به شما بفهمونه که اصلا او فقط کریمه و اگر شما رفتید از او خاکستر بخرید به بهانه این که فلانی بگذرید اون کثیر الرماد، میگن کی من همچین حرفی زدم که فلانی خاکستر داره، خاکستر فروشه یا پر خاکستره. مقصود تفهیمی امری ورای مدلول استعمالی بودن این یک مرحله است. تازه اصالت و تطابق بین مدلول استعمالی و مدلول تفهیمی اثبات میکنه که هر آنچه لفظ درش استعمال شده این مقصود به تفهیم هم هست. چون اگر این مقصود به تفهیم نباشه، یعنی در حقیقت اصالت و تطابق اثبات میکنه که معنای حقیقی مقصود به تفهیمه نه معنای کنایی. ولی اگر گفت رأی مثلا جنی به اصل طرف بره یک آدم پهلوانی رو بیاره به درد نمیخوره، چرا؟ نه ببینید، به این خاطر که اصلا گفت جنی به اصل لفظ هم استعمال کرده در بختره مسلک سکاکی، خب طرف بره یک حیوان درنده رو یک رجل شجاعی رو بیاره به درد نمیخوره، چرا به درد نمیخوره؟ چون که اصل تطابق اقتضا میکنه که این لفظ در هر معنایی استعمال شده مقصود به تفهیم هم همون معناست. معنای اصل مفترسه، لفظ در این استعمال شده پس باید طرف به حیوان مفترس بیاره. رجل شجاع مقصود به تفهیم باشه این خلاف اصل تطابقه. اصل تطابق اقتضا میکنه که لفظ در هر چه استعمال شد منظور به تفهیم هم همون بود. اگر گفتم جعنی به اصله یعنی جعنی به مفترسه، میخواستم این رو به شما بفهمونم. با مراد استعمالی فقط سببش اینه که شما اگر گفتید مراد استعمالی این آقا همون معنای حقیقیه، مقصود به تفهیم هم همون معنای حقیقیه، بسیار خوب، اما تقیه کرده. در موارد تقیه خیال نکنید لفظی غیر ما مطلق استعمال کرده، اصلا غرض او از تقیه حاصل نمیشه مگر این که تفهیم همون معنایی که باش طبیعی محقق میشه اون رو تفهیم کنه. مشکلات
اراده تفهیم هم نداره، یعنی شما تفهیم
رو همون مراد جدی استعمالی، مراد جدی استعمالی نه مراد جدی لوحی. یعنی لفظ رو وقتی که داره میگه یجب علیکم التکتف فی الصلاة یا یجب علیکم غسل الرجل فی الوضوء، غسل در همون غسل حقیقی که ارسل وجوهکم و ایدیکم استعمال کرده، در همون استعمال کرده، مقصود به تفهیم هم همونه، بخواد بگه که ارسل منتها این مقصود تفهیمی او و این استعمال او به داعیه چیه؟ نه به داعیه این که در لو هم خدا گفته ارسل ارسلکم، بلکه به داعیه این که منو نکشن. تقیه به این حاصل میشه که لفظ استعمال بکنه در معنای حقیقیش و به داعی تفهیم معنای حقیقیش.
آیا که مدعی باشه که داعی تفهیم نیست تقیه؟
چرا نیست؟ همین آیا قواعد محاوره اقتضا میکنه که در مقام تقیه اصلا غرض مفاد
ممکنه تفهیم هم نگه تقیه باشه؟
ممکنه بگیم که تغییر تفهیم درست به اون طرف مقابل میفهمه خب. ولی این قصد تفهیم نداشت، القا کرده که اون میشه بفهمه.
میدونم، اما حالا پس این غرض ما از تفهیم اینه که مقصود اون تفهیم اون امر واقع که وجوب مسح على الرجلین نیست دیگه. پس این داره یه چیزه غرض تفهیمی او یه امر ماورای اونه. خب غرض هم این نیست که پس بنابراین هم لفظ رو استعمال کرده در این مورد در معنای حقیقی و به قول شما مقصود او هم اصلا تفهیم این معنا نیست، اما مقصود او با این تفهیم این که فلو یجب و مسح الرجلین هم که نیست، این لفظ وافیه با اون نیست. پس ما بعد از آنی که لفظ استعمال شد در یه معنایی و یه معنایی ازش فهمیده شد، حالا ما میگیم مقصود تفهیمی، شما میگید که لازم نیست مقصودم باشه، اما اینکه این معنای فهمیده شده از این لفظ آیا این مطابقت با لوب داره یا مطابقت نداره، خب یه اصل تطابق دیگه ای میخواییم. اصالت و حقیقه نتونست تعیین کنه که حکم واقعی اینه، نهایت کاری که اصالت و حقیقه کرد تعیین معنای استعمالی کرد و نهایت کاری که به اصطلاح اصل تطابق بین مدلول استعمالی و مقصود افهامی تعیین کرد اثبات کرد که این آقا این مطلب خلاف واقع رو فهمونده، اما این مطلب خلاف واقع رو فهمونده، این باز چون خلاف اصله، اصل تطابق بین مراد تفهیمی که مطابق مراد استعمالی با واقع همون اصل عدم تفهیم و اصالت الجدی است که در مرحله بعد از اصالت تطابق بین مراد استعمالی و غرض تفهیمی شکل میگیره. مجاز استعاره بر مسلک سکاکی، بلکه مطلق مجاز بر مسلک مثل مرموهای بروجردی.
اگر مشهور رو بزنیم نیازی نداره این اصالت و تطابق این وسط رو اعمال کنیم، تو هم کنایه هم توی مجاز حرکت قرینه داریم که مرحله قبلش اصلا اصالت و دقیقه جاری نشد،
اونجا قرینه داریم برای که لحظ استعمال در غیر معنا شده.
حتی توی تکیر رو نماز هم همینه؟
نه، در کثیر و رومات لفظ در غیر و معنا استعمال نشده، کثرت در قلت استعمال شده،
رومات در جود،
در جود استعمال شده، یعنی این از قبیل ج و و و داله، یعنی کثرت در کثرت استعمال نشده، رومات در خاکستر استعمال نشده، بلکه بدان کثرت و رومات بدان ج و و و داله. اینجوریه به حضرت عباس، اینجوریه
شما بگید یعنی
میدونم یعنی جود به واسطه یک پلی که اول بگم ضرب المثل بودنش اینه که در مدلول استعمال مدلول وضعیش استعمال بشه، نه به غرض تفهیم مدلول استعمالیش. یعنی شما کثرت رماد رو نه در قلت رماد استعمال میکنی، نه در کثرت خاک استعمال نه
در کثرت رماد در جود داریم،
نه اتفاقا در این کثرت رماد استعمال اصلا کنایه یعنی این آقای کنایه اون سبکاکی در مجاز استعاره گفته، تو کنایه دیگه همه میگن، شما دیگه پیدا نمی کنید یک متکلم به ای لغته عربی یا غیر عربی وقتی که کنایات رو استفاده میکنه. زیبایی کنایات اینه که کثیر و رماد کثرت در کثرت استعمال بشه، رماد هم در خاکستر استعمال بشه، متعلق غایت تفهیم این که این آقا خاکستر فروشه، بلکه به غرض تفهیم این که این آقا جواده، و لذا دلالتش به وزان ج و واو ابعاد جود که جیم و واو هیچ دلالتی نداره، اما ابعاد کنایات ترکیبی مثل کثیر و رمان کاملا دلالت داره، یعنی کثرت رو حتما در کثرت استعمال کردید، نه فقط در قلت استعمال نکردید. اون حالا ما هم مطلبیه که دیروز اشاره کردیم، ما حقیقت امر اینه ما اصلا اصالت الحقیقه بر ما موضوعیت نداره، اونی که هست اصل ظهوره که ملاک حجیته و بس. منتها یکی از مصادیق اصل ظهور حقیقته، اصل حقیقته، اصل ظهور تجمیع اصول اصالت العموم، اصالت الاصلاح، اصالت ظهور، تجمیع این موارد اصالت ظهوره. اصالت ظهور گاهی وقتا اگر بنا بشه که عمد داره بین حقیقت و مجاز اگر بود، ظاهر اینه که لفظ مستعمل در معنای حقیقیه، اصالت و ظهور معنای استعمالی رو میسازه در دوران عمد بین حقیقت و مجاز به تعلیل اینکه معنای استعمالی حقیقیه، ولی در غیر اون ولذا به شما بگم اگر بنا بشه ظهور مساعد با مجاز باشه از وقت قرینه بر مجاز وجود داره، ما اصلا اصل حقیقت ولو دوران هم بین حقیقت و مجاز باشه اصل ظهور مقدم. یعنی چی؟ گفت رأی تو اصلاً یرمی، خب میگیم اصلاً یرمی یعنی رجل شجاع، چرا؟ چون ظهور یرمی در این ولو ممکن بود شما عکس بگید، بگید که اثر قرینه است برای این که مراد از یرمی رمی ترابه نه رمی نبل، حیوان پاشو یک جایی میزنی میزنه خاکو داره پرت میکنه، ممکنه؟ با این که میشود لفظ مستعمل باشه در معنای حقیقیش اثر و خود اون قرینه باشه بر این که یرمی به معنی رمی تراب باشه، اما چون ظهور مش مساعد نیست، ظهور اینه که رمی به لحاظ تراب نیست و رو به لحاظ وقوعش در کنار اثر، نتیجه این میشه که ظهور ملاکه و در دوران هم بین ظهور و غیر ظهور ملاک ظهوره ولو معنای غیر حقیقی باشه. ذوق یعنی چی؟
ولو اون که ظهور برخلاف اون ذوق باشه، یک کسی بد سلیقه حرفی که میزنه،
پس ظهور دیگه منطقه منشأ ظهور اینه که ذوق اقتضای این رو داره، یعنی ذوق به واسطه ظهور شما ظهور احساس میکنید، اونی که ما یاد گرفتیم اینه دیگه، حالا شما استدیگه ای بخواد برش بگذارید. نه منشأش، اصلا اصالت ظهور مطابقش اینه، نه اینکه اصالت ظهور امرون و اصالت همین مورد که عرض کردم،
یعنی
آیا پرت تراب رمی تراب نیست؟ نمیگه رما تراب بل قبر رمی تراب، چیش مجاز رمی نیست؟ تراب رو پرت نمی کنن یه وری؟
نه پرت اینجوری پرت
کنن، کجای این داره که اینجوری پرت کردن اینجوری پرت کردن؟ چرا پرت نمی کنی؟ پا چکار میکنه؟ اگر خاکو با پاش محکم بزنه یک فاصله ای پرتاب بشه، نمیگم خاکو پرتاب کرد؟ حتما همینه. خب الان که قرینه باید قرینه به لحاظ اون خصوصیت بارده باشه دیگه، حالا اون که دیگه
اون ملاک مجاز هر مشابهتی نیست. بخر فهم این مشابهت از به اصطلاح بارزه اسد نیست. همون ذوقی که گفتید ذوق اختضا میکنه اینو، اونی که بالغش باشه اینو انتخاب بکنن، و الا در اون جهت ممکنه اسد با غیره خیلی غیر اسدا خلاصه خب بله یعنی این که به ادعای منظور اون فرد ادعایی نیست اصالت الحقیقه رو، حتی سکاکی، ولی این که سکاکی فوقش اثبات میکنه که لفظ حتی در موارد مجاز مستعمل در معنای شیره، اما منظور به اون شیری است که ادعا ان شیره
میشه
تو تفهیم
اصالت
حقیقت سالم اصالت حقیقت
استعمال کردیم
که مرحله تصاحب تفهیمی رو استعمالی اونجا که عدم تصاحب رو گفت تفهیم خوب حالا نداره ولی اونجا معنی نداره، همه چیز اصالت حقیقت اصلا اونجا شکی نداریم به معنای مدلول استعمالی، ولی حتما همینه، چون وقتی که سکاکی این که حتما لفظ دیگه ما شک در استعمالش در معنای غیر حقیقی نداریم، منتها استعمال در معنای حقیقی به لحاظ به اصطلاح افراد ادعایی اون تو اون قسمت ادعا گفته میشه اصالت الحقیقه، یعنی افراد غیر ادعایی منظوره. خب از این گذشتیم. در رابطه با قضیه تواضع، حالا ما برخی از نکات و مباحث دیگر رو هم تو دوره قبل متعرض شدیم که جا داره باز اینجا حداقل بعدش مورد تعرض قرار بگیره، که خیلی هم مهمه بحث مخصوصا قضیه استعمال لفظ به لحاظ مصادیق مستحدث امکان تعیین معنا بر اساس مسامحات، و این که گفته میشه مسامحات عرف در تطبیق ملاک وضع نیست، مسامحات او در مفهوم، اینا اموریه که مربوط میشه. ولی قبل از اون یه مطلبی رو از مرحوم صدر اینجا مطرحه که اینو عرض بکنم برای تکمیل بحث تواضع. ایشان فرموده این که معروف قائلا به این که تواضع علامت وضعه، اصلا این یک امر مستحیلیه نه یک امر واقعی، فضلا از این که بخواد امر نه امر ممکنی، فضلا از این که بخواد واقع باشه. ایشون میفهمد اصلا محاله که تواضع بخواد علامت وضع باشه، نه به اصطلاح تواضع لدل عالم باللغه، نه تواضع اندل عالمین لدل جاهل باللغه، هر دو طریقی که مرحوم آخوند برای اثبات علامیت تواضع ذکر هر دو روشون قبول نداره، نه فقط قبول نداره بیگه اصلا مستحیله که مخصوصا تواضع لدن عالم بخواد علامت وضع باشه، مستحیله، و اون تواضع لدن عالمین لجاهل اونم ایشون میگه واقعیت نداره. اما قسم اول که بخواد تواضع لدن عالم برای خود شخص علامت وضع باشه، ایشون محصل کلامش اینه که شما میگید تواضع علامت وضعه، بعد از آنی که این تواضع موقوف بر علم به وضعه، تواضع قوامش در حقیقت وضع قوامش بنابر مسلکه، این که مشهور نه مسلک خودش که قرن عقیده، ایشون میفرماد بنابر مسلک مشهور که وضع قوامش به جعل واضعه و همون اعتبار واضح، ایشون می فرماد تواضع محقق میشه و وضعاً هیچ نقشی در تبادر نخواهد داشت، چون قوام تبادر به علم به وضع یعنی اعتقاد به وضعه. و وضع حتی کل جز تأثیری نداره در تحقق تبادر. و لذا شما میبینید اگر اصلا فلبین وضعی نباشه، خیال میکنم من وضعو، کافیه برای شکلی تبادر. پس ملاک تبادر در حقیقت علم به وضع به معنای اعتقاد وضعه، ولو وضعی در خارج نباشه. منظورشون از علم اعم از جهل مرکب. پس تمام موضوع ورای تبادر عبارت است از اعتقاد و علم به وضع، چه وضعی باشه یا نباشه. و شما میخواید این تبادر رو دلیل بر وضع قرار بدید از باب کشف علمی و بگید که این تبادر معلول وضعه، در حالی که وضع حتی به عنوان جزء العلم مؤثر در تبادر نیست، به شاهد این که اگر شخص به جهل مرکب معتقده به وضع بود تبادر برون شکل میگیره. پس چطور شما میتونید از تبادر کشف وضعی رو بکنید که حتی به نحو جزء علت دخیل در تحقق تبادر نیست؟ این ایشون فرموده اگر منظور شما از تبادر اینه که به اصطلاح بخواد نقش این شدینی داشته باشه در استکشاف وضع، اگر منظورتون اینه که تبادر لدا این شخص منشأ بله وضع، حالا اون یه تیکه ای هم وسط داره بعد میاد اینکه اگر تبادر منظورتون اینه که دلیل بر وضعه، به اعتبار این که شخص جاهل از تبادر عالمین، ها اون تیکه وسط الان یادم آمد، ایشون میگه اگر منظورتون اینه که تبادر دلیل وضعه یعنی دلیل علمه، خب علم شخص کافیست برای التفات او به علمش، نیازی نداره دیگه به این که خلاصه شما تبادر رو دلیل علم او قرار بدید. شما علم او رو به وضع میخواید بر اساس تبادر محقق کنید، علم او به وضع منوط به التفاته. شخص عالم با التفات به علم خودش، به علم خودش ملتفت دیگه، تا غافله غافله، با توجه به علمش ملتفته. پس با تبادر چه چیزی بهش افزوده میشه؟ شما بگید با تبادر علم به او افزوده میشه، با تبادر التفات به علم، التفات به علم دیگه تبادر نیست، التفات به علم. و رضایشون فرموده که وضع نقشی در حصول تبادر نداره و وضع نقشی در حصول علم نداره، بلکه اونی که موجب علمه التفات طرفه. پس بنابراین نمیتواند تبادر دلیل وضع باشه برای کسی که جاهل به لغته، برای عالم به لغت. اما نسبت به جاهل به لغت ایشون فرموده بازم تبادر نمیتونه دلیل وضع باشه. چرا؟ چون تبادر این که به صرف اینکه یه لفظ رو بخواید یه معنای ازش برداشت بکنید در یک استعمال، با یک استعمال که تبادر شکل نمیگیره. حقیقت تبادر اینه که استعمالات مضطردی رو در حقیقت در نظر بگیره. و رضایشون میگه اونی که دلیل وضع اعتراض تبادره، نه خود تبادر، نسبت به کسی که جاهل به وضع تبادر اهل عند اهل لغه، یعنی اعتراض تبادر عند اهل لغه دلیل وضع لغت برای اون اهل لغت، نسبت به جاهل اهله، جاهل به اون لغت میتونه باشه. پس بنابراین شما میگید تبادر دلیل وضعه، تبادر اینه که از این لفظ اهل لغت این معنا رو میفهمن. یعنی چه اهل لغت از این لفظ این معنا رو میفهمن؟ با یک استعمال اگر دیدیم این اهل لغت از این لفظ این معنا رو فهمیدن، شما میتونید بگید این لفظ برای این معنا داره؟ نه. چرا؟ چون احتمال داره مستند به قرینه باشه. کی میتونید بگید استناد فهم اهل لغت این معنا را از این لفظ مستند به قرینه نیست؟ اونجایی که تبادر مترد باشه، یعنی در استعمالات مختلف و متعددی ببینیم فهم اهل این لغت از این لغت این معناست که به واسطه اعتراض تبادر علم و اطمینان حاصل میشه به این که منشأ این فهم قرینه و امر خارج از حق لفظ نیست.
این خودش مفهوم
عام
نگه، یعنی وقتی شما به جامعه عراق مثلا وارد میشید اولین لفظی رو شما تلفظ میکنند، بعد معنا تو به ذهن شما میاد، یعنی همه مردم رو تلفظ میکنند.
همه مردم تلفظ میکنن و در استعمالات مختلفی هم تلفظ میکنن، به همون میشه اعتراض تبادر دیگه. یعنی اگر شما از یه سبزی فروش اونجا فقط یک کلمه رو شنیدید، دیدید که اون عرب ازش معنای رو فهمید، به صرف این نمیتونید بگید که این لغت وضع بر اون معنا شده، تا اینکه از غیر سبزی فروش و از خود اون سبزی فروش در استعمالات دیگری ببینید، به مقداری که مطمئن بشیم فهم سبزی فروش و غیر سبزی فروش از استعمالی و استعمالات دیگر مستند به غیر حق به لفظ نیست. با یک بار شنیدن، با یک بار احتمال نمیدید فهم در اون یک استعمال مستند به قرینه؟
برد
احتمال نمیده. بله؟ میدونم بدون قرینه بودنش رو شما از کجا میگید که فهم این لفظ معنا از این لفظ مستند به قرینه نیست؟ چون که میبینید در جاهایی که هر موردی احتمال قرینیت شیئی با فرض انتفاع اون قرینه در دیگر موارد معلوم میشه اون فهم متکیه به اون محتمل القرینیه نیست و این محقق نمیشود مگر به کثرت و عبارت اخراش همون عبارت از اعتراضی است که ایشون تعبیر میکنه اعتراض تبادر. خوب، یعنی در حقیقت عیبی نداره اعتراض تبادر به لحاظ اعتراض استعمال شکل میگیره. یعنی ده بار ببینیم متبادر از این لفظ این بوده، در جایی که اشیاء محتمل القرینیه مختلفه میبینیم که در عین حال جاهایی که اون اشیاء محتمل القرینیه وجود نداشته همین معنا متبادر شده.
در خارج اصلا دیده، یعنی ده بار شنیده آب بعد هم دیده که این ده نفر همه چون میرن مایه سیار میارن، فهمیده آب برای اینه،
فهمیده چون دیده این موارد که فهمشون رو اینجوری دیده از این لفظ اینو فهمیدن متبادر به ذهنشون این بوده، اما متبادر این بوده به واسطه یه قرینه بوده. حالا خواهد آمد اعتراض. یکی از معانی اعتراض اینه که استعمال لفظ در ترکیبات مختلف، این یکی از احتمالات در اعتراضه. این فرمایش من رو معاصر رضوان الله علیه در مقام به نظر میرسه کلام ایشون رضوان الله علیه کلام ناتمامی باشه. در اون ایشون در قضیه تبادر رو برای جاهل بلغت گفته درسته و معاقون فرموده علامت منتها در حقیقت نه خود تبادر بلکه اعتراض تبادر، ولی در بخش اول که عبارت بود از تبادر لدل عالم دلیل بر وضع لدل عالمه، یعنی علامیت برای خود عالم که ایشون فرمود این حرف حرف درستی نیست، شاهدی که برای این جهتشون اقامه کرد این بود که فرمود که خلاصه وضع هیچ نقشی در دلالت نداره، بلکه تمام ملاک قضیه تبادر علم به وضعه، ولو وضع در واقع وجود نداشته باشه. و این که شما میبینید که این لفظ عالم، عالم به لغت برش متبادر این معنا، در حقیقت به ملاک علمش به وضع، ما علمش هم به وضع مستند به تبادر نیست، بلکه علم به وضعش حاضر به نفت، کافیست برای علمش التفاتش به علمش، لازم نیست که دیگه تبادری شکل بگیره. سلام اینه که ایشون فرمود قضیه وضع دخالت نداره، شاهدش اینه که جهل مرکبه به وضع کافیه برای تبادر. سلام اینه که درسته علم به وضع برای تبادر کافیه به معنای اعتقاد وضع، ولیکن خود اون علم به وضع یعنی چی؟ اون علم به وضع در نظر خود عالم که جهل مرکب نیست، اون علم به وضع به معنای اعتقاد به شیئی که در نظر خود شخص مطابقت و حکایت از واقع داره، وضع موقوف بر اینه. خب کلام اینه که موقوف بر اینه، موقوف بر علم تفصیلی به وضعه، مرحوم آقوم فرمود نه موقوف بر علم تفصیلی نیست، بلکه موقوف بر یک علم اجمالیه که شما اسمشو میگذارید اون علمیه که با التفات مفروضه، اما اونی که نتیجه تبادر علم تفصیلیه که آره نمیدونم شما اسمشو میگذارید التفات. اگر منظور شما از التفات علم تفصیلیه، این فرضاً اینه که حاصل لنفس نبود. اگر منظور شما از اون چه بهش بگید التفات اون معنای ارتکازیه، اون موقوف علیه تبادره نه نتیجه تبادر. اینی که ایشون فرمود تبادر لا یفید و شیئن، حتی برای عالم به بعد لا یدل بر شی، بر این که یا این تبادر موقوف بر علم به معنای جهل مرکبه و نتیجه این تبادر هم حصول شیل نفس نیست، بلکه علم به بعد با التفات به علم حاصل میشه. کلام اینه که اونی که حاضر لنفسه اندن نفسه، اون علمیست که مرحوم آخون فرمود علم اجمالی ارتکازی، اون مبنای وضعه که اگر بنا مبنای تبادره که اگر اون نباشه تبادر حاصل نمیشه. اما به تبادر چه چیز حاصل میشه؟ همان ارتکاز حاصل میشه؟ کلا، با تبادر علم تفصیلی. اگر منظور شما از این که گفتید که کافیست برای علم التفات، اگر منظورتون التفات به ما هو حاصلون فی نفسه، کلام اینه که با تبادر همون نیست، با تبادر علم تفصیلی حاصل میشه. اگر منظورتون این بود که اون امر حاضر لنفس که ازش مرحوم آخون تعبیر کرد که امر ارتکازیه، اون معنا معنای تبادره و اون معنا با تبادر حاصل نمیشه، مرحوم آخون نگفت که به واسطه ای تبادر ارتکاز حاصل میشه، ولی اصلا معنای محصلی برای کلام مرحوم آخون مفهوم نیست که ایشون میفرماد تبادر لا یفید و شیئن. چرا؟ برای اینکه برای عالم به وضع، کسی که عالم به وضعه، تبادر کاری نیست در حقیقت، چون وضع تاثیرگذار نیست، خود اعتقاد وضعه. خب اعتقاد وضع ولو جهل مرکب، اعتقاد به وضع نتیجه تبادر نبود، اعتقاد به بعد مبنا و علت تبادر بود که عبارت بود از اون ارتکاز و علم اجمالی و ارتکازی، اون مبنا بود. ولی نتیجه تبادر عبارت بود از اون علم تفصیلی. این که ایشون فرمود خلاصه تبادر لا یفید شیئا بلکه یکی برای عالم به لغت ان التفات الى علمه، معنای محصلی از این کلام دیده نمیشه.
چون میخواد در اون کشف علمی خیلی اون دور رو نمیخواد درست کنی، میخواد بگه وقتی معلول علم ببرده نبرد به همه شانی رو که بعد ازش کشف
معلول علم تفصیلی که نیست، معلول علم اجمالیه،
علم اجمالی
که اعتقاد، بسیار خوب. اما نتیجهش چیه؟
نتیجهش
علم تفصیلیه. میدونم مطابق با واقع نباشه، مثل دیگر فرض اینه که او خودش علم خودش رو دیگه احتمال عدم مطابقت علم واقع نمیده، برای اون کسی که معتقده به وضعه تبادر برای او این علم رو تولید میکنه. یعنی این جهل مرکب او به وضع ناشی از چیه؟ ناشی از تبادریست که مبتنی بر اون علم ارتکازیه، ولو به واسطه این وضع شکل نمیگیره. اعتقاد به وضع که شکل میگیره، اعتقاد به وضع هم که طریقه، یعنی طرف معتقد میشه این که این لفظ وضع بر این معنا داره. به واسطه چی؟ به واسطه تبادر. اینی که تو کلام ایشون آمده عرض کردم هیچ معنای محصلی نداره، که علم وقتی که حاصله کافیست برای علم به علم التفات. اگر منظورتون اینه که برای حصول تبادر التفات اجمالی کافیه، کسی نگفته اون التفات اجمالی نتیجه تبادره، بلکه اون معلوله، تبادر معلول این التفات اجمالیه. مدعا اینه که تبادر علت علم تفصیلی است. فلذا اونی که در کلمات هست که تبادر علامت وضع امر حقه و این کلام اشکالیشون هم وارد نیست. والحمدلله رب العالمین.